أستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با دستور العمل حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان بصری بود. حضرت بعد از اون که برای عنوان بصری روشن کردن چطوری باید نور علمو به قلبت برسانی و بندگی حضرت پروردگار را که بستر تجلی نور حق است رو در خودت شکل بدی، عنوان بصری عرض کرد یک نصیحتی به من بکنی، یعنی بستری که بتونم درش این بندگی را که اینجور شما فرمودید عملی کنم رو بهم بفرما. حضرت فرمودند که 9 نصیحتت میکنم، 3 در رابطه با حلم، 3 در رابطه با علم و 3 هم در رابطه با ریاضت نفس. ما بحثمون بعد از اون 2-3 یه ریاضت نفس و حلم رسید به اون 3 نصیحتی که در رابطه با علم حضرت بابش رو با کردن. جلسات قبلم تأکید شد این 9 دستور العمل ها باعث میشه که انسان وارد یک دنیای نورانی بشه. به همین جهت هم خب برای همه شاید اون آمادگی که باید باشد نباشه. یک آمادگی میخواد طرف خیلی بیاد جلو، خیلی حجاب ها را بخواد ازش آزاد بشه و ظریف هم هست، خب نتایجش هم خب فوق‌العاده است. بعد حضرت فرمودند که و عمل لواتی فی العلم فاسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتا و تجربه. در اون مورد 3 که باید در رابطه با علم دنبال کنی، هر چی نمیدونی از علما بپرس. دوباره هم تاکید بکنیم اینجا علما یعنی اونایی که نورانیت قلبی دارن، اصلش یعنی اهل البیت. فرمان از اونا باید بپرسی، نخواهم امتحان کنی یا اذیتشون کنی یا این حرفا، برو حقیقت رو ازشون بگی که تا حدی بحثش شد. 1 پس فرمودن در رابطه با علم 3 نکته را باید بدانی و عمل کنی. 2 و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا و احرب من الفتیا حربک من الاسد. این 2 یعنی حذر کن از این که بخوای با نظر خودت کار کنی و تو این مسئله خیلی احتیاط کن. اونجایی که شک داری نظر خودت هست یا نه عمل نکن. و در فتوا دادن، این فتوا دادن یعنی همه خودمون نظر بدیم، غیر اون فتواییست که تو فقه ما داریم. می فرمان اون چنان از فتوا دادن فرار کن حرب کمه نلعصر، مثل این که از شیر فرار میکنی، میدرده. برای همینم عرض کردم این قسمت خیلی کار ازش میاد. اگه به لطف الهی آدم بتونه وارد این قسمت از دستور العمل بشه، خب دنیاش دنیای دیگه میشه. ما عموما در حجاب منیت‌ها و اظهار نظرهای خودمون رو از اون نور محروم کرده. درجه هم دارد، بعضی ها خیلی بدبختن، بعضی ها اونقدر بدبخت نیستن، اما این قسمت قسمتیست که خیلی ها در حجابه. من یه مثال میزنم، شاید عنایت عزیزان وسیله‌ای بشه که مسئله روشن بشه. ببینین، شما در درون شما دو تا چیز گذاشتن به طور عادی، یه میل یه فهم. همه ما یه میل داریم یه فهم داریم. میلمون مثلا یه وقت تریاک چون تلخصا دوست ندارید، یه چیزی که بوگند میده درو میلمون دوست نداره، یه چیزی که خوشمزه است اتفاقا رو هم رفته همونه که به دردمون میخوره. یعنی این تا اینجاش آدم میبیند که انگار میلها یک هدایتی شدن. ولی حالا اگه همین طور ولشون کنیم، بگم خب ما هرچی که بدمون میاد حتما برامون بده، هرچی خوشمون میاد حتما برامون خوب است، همین تو بگیریم، حالا ببینید چی میشه. یعنی اگه همین میلی که اولش که چیز بدی نیست که، آدم ندون من چیزایی بدش میاد که براش بده، از چیزایی خوشش میاد که براش بده. اما حالا اگه اینو ولش کردی، میگه آقا من از اینکه این یار رو بکشم حال میام، از اینکه فوش به این بدم اینا بزنم، گرگه میدونین که کیف میکنه به در گرگه که نمیداره که بخوره، که حال میام. میگو خب باید چه کار کنی؟ میگه آقا این میل را باید توی انسان زیر حکم خدا ببری. اگه به صرف میل جلو رفتی، همین میل هلاکت میکنه. میگه همه این آدم بدا که به بدترین هلاکت افتادن از کجا افتادن؟ میلشون رو زیر کنترل نور الهی نبردن. یعنی نور الهی میگه حرام و حلال. تو حرام و حلال خدا که سرکوبی میل ها نیست، هدایت میل ها هست. اما اگه این حکم خدا بره، خود میل بیاد وسط، نمیگن میل خود بنیاد، میلی که خودش ملاک خودشه. چه چیزی بده؟ هرچی من بدم بیاد. چه چیزی خوبه؟ هرچی من خوشم بیاد. خب ببینید چی شد، تمام چنگیزها و نرونها از همینجا شروع شدن و صدامها. این مثال رو عمدن زدم، دوباره برمیگردم حساس قضیه با کجای کار اشتباه میشه. آدم میاد انگار اون چیزی که ازش بدش میاد راستی بده، اون چیزی هم که خوشش میاد راستی خوبه، چه نتیجه میگیره؟ پس هر چی از ازش بدم بیاد بده، هر چی خوشم بیاد خوشه خوبه. اینا میبره تمام آدم بدا همینجور بد شدن. میگم بعد چه کار کنی؟ میگه نه، درسته که یک کلیاتی در درون تو هست، هدایت الهی است، اما این رو اگه زیر فرمان نور الهی نبری همین هلاکت میکنه. تمام این ظلم و با کسافت کاری یا با فساد ها و هوس ها و هم از همینجا شروع شد و هست امروز تو دنیا. و یعنی امروز مکتب، این که عرض میکنم و یعنی یه مکتبه، هم از نظر فلسفی هم از نظر مثلا اخلاقی. حالا این اینه وردنده بیان تو مسئله عقل. خب عقل خوبه یا بده؟ عقل جزئی منظورم است، یعنی عقلی که من و شما داریم. من میفهمم که مثلا آقا باید یه جا بدنم رو گرم کنم، سرما نخورم، اینه بخورم، اینه نخورم، خب همطوره دیگه، تجربه هم میکنم. عقل این همون میله. آدم میگه خب عقلم رو به کار انداختم، این تصمیم گرفتم، خب درستم در اومد. عقلم رو به کار انداختم، این تصمیم رد کردم، درستم در اومد. خب شما میبینین تمام آدمهای خبیث و جنایتکار تاریخ هم با عقلشون کار کردن، مخی دارن واقعا بعضی هاشو. یه وقت دادن میشینه میبینید چه حسابایی کردن. من خیلی دلم میخواد که رو معاویه آدم بشینه فکر کنه ببینه چه حسابایی کرده است واقعا این بسدا کیسینجر و حالا چه این نه محافظ کارایی که خیلی اینا فکر کردن. یعنی اینا برای خاورمیانه جدید واقعا مخشون رو به کار انداختن. فکر نکنیم کم کار که از معاویه کمتر نبودن، ولی چرا؟ با اینکه عقل خودشون، این عقل و اصطلاحا اینجا بهش میگن رأیه. به نظر خودم، هر کی میگه به نظر خودم، خب منظور به عقل خودمه دیگه. گفتیم میله بزنیم که یه وقت میگه دلم میخواد، یه وقتش میگه نظرم اینه. اینجاست که حالا پس یه خورده باید با حوصله بریم جلو. حضرت میفرمان ایاکه الحذر الحذر، ایاکه یعنی حذر، الحذر الحذر ان تعمل برأیک شیئا، هیچی را نباید به نظر خودت عمل کنی. خودم تعجب میکنه، شاید خودی بنده تو بعضی صحبت ها تا اینجاها حاضر نیستم با مخاطب صحبت کنم، چون واقعا میترسم طرف نمیتونه بپذیره. ولی وقتی این مقدمات ها چیدیم، حالا آروم آروم میبینیم هر چه امروز شما بدبختی تو جهان میبینید سر همیه کلام است. اروپایی ها چرا همچی کردن دنیا رو؟ گفت به نظر خودم باید اینجوری با طبیعت برخورد کنم. ببینید دوتا نگاه ها من به شما میدم. یه نگاه میگه که آقا چی، من باید به دستور خدا در طبیعت خدا به اذن خدا اونقدر که اجازه میده تصرف کنم. یکی میگه خدا و این حرف ها یعنی چه، هرچی عقلم رسید تصور کنم. تمام این تکنولوژی با عقل جزئی بشر به وجود اومده است. حالا قنات رو با چای عمیق مقایسه کن. حکیمان قدیم، حالا میخواییم مثال آسان تر کنیم بعدی نرز کنیم. مثلا شما ببینیم حکیمان طبیب قدیمی ها، طبیباشون حکیم بودن دیگه، میگفت این بدن مال خدا، برنامش هم خدا ریخته است. بگردم ببینم خدا در این مورد چه دستور داده است. یعنی حکیمان قدیم برای درمان بدنم میگشتن حکم خدا را پیدا کنن. برای همینم شما یکی از تحقیقات خیلی خوبی که ایدم دانشمندا کرده بودن، چرا در طب قدیم عموما جراحی نبود؟ بلد نبودن یا بعض موقع اتفاقا خیلی هم داریم که گاهی جراحی های بسیار دقیقی میکردن، ولی فرهنگ جراحی نبود. چرا؟ چون معتقد بودن طبیعت انسان را اگه طوری شرایطش فراهم کنیم، تصرف افراطی توش نکنیم، بهتر نتیجه میگیریم. نمونه‌هاش هم خودتون میدونید که مثلا ما این قده ها که تو بدن هست، اگه بدن و شرایطش فراهم کنن، عین یه خارجی که شما میخواید کشورتون بیرون کنین، بدن به نحو بسیار زیبایی اینا بیرون میکنه. شرطش چیه؟ اذیتش نکنیم. خب اولین چیزی که بدن در موقعی که میخواد خارجی رو بیرون کنه اینه که همه حواسش جمع چی میکنه؟ این خارجی. بنابراین اگه غذا نمیخواد چرا؟ چون وقت باید مشغول غذا حذف کردن بشه دیگه. اومن دیدین اومن میل به غذا نداره. چرا؟ میخواد که حواسشو جمع کنه، خودشو لاغر کنه تا این مزاحمو بفرستد بیرون. دیدین بعد میاد قده میشه، بعدم سر وا میکنه، چرکاش میاد. اما میام چیکار میکنیم؟ میگم که نه غذا میخواد، نمیخوره، سرومش میزنه. سرومش که میزنیم چی میشه؟ یعنی روحی که شرایطش این بود که این قده را بیرون کنه، با پرهیز، اصطلاح روایت حضرت پیامبر این است که پرهیز، هما نمیدیم.
اینقدر شده است که امروز البته اون تقوا میخواد، طب قدیم شرطش تقوا است، امروز میگه آ یه سوزنم بزن راحت شم، خب بعدم برو جراحی کن. یعنی مثال زدم که چرا طبیبای قدیم جسارت به تکه پاره کردن بدن رو نداشتن، چون یه اعتقاد داشتن که با رأی خودش این همطور همینطور چشمش هم میبنده دهنش وا میکنه تا همطور نظر میده، اون اونجا پاره کنیم دراریم ببریم بچینیم همچون. خب بعد خودشون هم خیلی مسئله دارن، اینقدر هم وضع خراب شده است که حالا مثلا بفرمایید شما این کارو نکنید، اینقدر کار خراب جای دیگه کردن که مجبورین این خرابم بکنی، حواستون باشه فردا نگو که پس حالا من دیگه مثلا اگه یه دکتر گفت جراحی کن نمیکنم، نه نمیتونی دیگه، چون اینقدر خراب کاری کردیم که اینم روش مثل اینه که ما مثلا با ما چون ماشین داشتیم گفتیم خب طور نیست، حالا مادرمون اون کله شهر باشه ما هم این کله شهر با ماشین سر بهش میزنیم، بعد حالا یکی بیاد بگه آقا ماشین این بد یاره داره، خب پس من نمیخوام، خب پس که باید صله رحم نکنی، تو اون غلطی را که انجام دادی به عشق ماشین یگانگی ها را هم نشینی های از بین بردی، دیگه باید تا آخر بیای. حالا بحثش اینجا نیم. عرضم را مثال دومم را ببینیم، ما روحیه‌ای که خودمون حق عقل داریم، خودمون تواناییم برای نظر دادن، این روحیه را داشته باشیم، بعد با این روحیه دیگه دل واپس نیستیم که آیا داریم درست عمل میکنیم، حق عمل میکنیم یا نظر میده. مثلا شما فرق، یه مثال میزنم حالا تا شاید یخته بازم مقدمه باشه برای مثال بعدی، فرق راسل را با علامه طباطبایی میخواییم مقایسه کنیم، میدونید که هر دوتاشون ریاضیدانای قوی هست، راسل بنیانگذار منطقه ریاضی است، فوق‌العاده قوی است. علامه طباطبایی هم که کسی شک نداره که در ریاضیدانی خیلی قوی هست، فوق‌العاده قوی هست، اونم داستانش مفصله. خب اما این عقل راسل عقل جدا شده از وحی بود به نظرم. خب همه کتاباش به نظر راسله دیگه، جای دیگه نداره که به نظرم. خودش یک کتابی داره بیدینه، یعنی اصلا یک کتاب داره به نام چرا مسیحی نیستم، میگه چرا مسیحی نیستم، میگه برای اینکه خدایی نیست، میگن چرا خدا نیست، میگه دیگه بود باید که خودش به من ثابت میکن، خب پس نیست. بهش میگن که توی مصاحبه آقای کاپلستون باش مصاحبه داره، میگه که خب ما الان که مردی در سن 90 خورده سالگی این مصاحبه را باش دارم، 100 سال عمر که یه قرن عمر کرد، بهش میگن که اومدی ما حالا که رفتی دیدی نه قیامتی هست، خدایی بوده است اینا، میگه خب اعتراض میکنم، میگم چرا یه جوری نشون ندادین که من بفهمم. حالا اینا نگاه کن، یعنی مخش خب به نظر شما انگار خب عاقلانه داره حرف میزنه دیگه، حالا اینو مقایسه کنیم با علامه طباطبایی. علامه طباطبایی عقل داره، اما میگه چی؟ میگه این عقل به من میگه که باید این عالم مدیریتش فوق‌العاده باشه، پس نمیشه این مدیریت این عالم برای من برنامه نداشته باشه. میگرد عقلم میگرده پیدا میکنه، حالا که پیدا کرد میگه آره درسته. خود عقل میگه آقا خدا گفته است این قرآن مال من نیست، عقلت به کار بنداز ببین مال خداست یا نه، آدم عقلش به کار بنداز میدونه مال خداست. خب نتیجه چی میشه؟ المیزان. نتیجه راسل میشه کتاباش، رمان ها باید سایه حالا رمان است، بیشتر رمان فیلسوفه است، اما بیشتر با حالت رمانی حرفاش میزنه. حالا که چی دقت کنین چی میخوام عرض کنم، این عقلی که بگه به نظرم نهایتش راسل است. خب شما بشینین پاس صحبت راسل تش چی؟ یه آدم بی هیچ بی چیز، یه آدم هیچی. علامه طباطبایی چرا به این روز نیفتاد؟ اینم که مخش خوب کار میکرد، این عقل را در زیر نور وحی هدایت کرد،
فرق علامه طباطبایی با اون مقدس نادانی که اصلا عقلش به کار نمیندازه چی؟ خیلیه. دقت کنی اینجاست که آدم گاهی میگه خب پس تو دین عقل چی کار است؟ عقل برای اینه که ما بتوانیم زیر نور وحی الهی در عالم خلقت تدبر کنیم، در آیات الهی تدبر کنیم، بشیم علامه طباطبایی. نکنی عقلمونه به کار بندازیم میشیم راسه که چی؟ خودش میگه دیگه، میگه من همینطور اومدم تو این دنیا، هیچ و پوچ دارم میرم، هیچ چیزی نیست. بیشترین فشار رو خودشه. خب حالا چرا راسل به این روز افتاد و امثال راسل؟ فکر کردن که این عقل کافیست، در صورت که خود عقل داره میگه من کافی نیستم. جالبه با، به قول غزالی خدا رحمتش کنه، از این جهت خیلی نکتش عالیه. غزالی افراط هم داره، من کاری به اون حرفاش ندارم. میگه آقا من عقلمو که خوب به کار میندازم، خود عقل داره میگه من محدودم برای درک هستی، باید خالق هستی را به من معرفی کنه. ولی من اگر خالق هستی درست معرفی کرد و عقلم رو قانع کرد میپذیرم. یه مثال ساده، مثلا شما با عقلتون قانع میشین که آقا راست راستی پزشک متخصص هست، از این میپرسید بالاخره به یه جوری. حالا که عقلتون گفت این پزشک متخصص هست، خب دیگه اینجا با خوب گوش میدین حرفای این پزشک متخصص رو عمل میکنین. خب برای اینکه اینم عقلانیه دیگه، عقل رجوع به عقل رو پیشنهاد میکنه، پس اینم جزء عقل است که متوجه بشیم عقل ما محدود است، باید به صاحب عقل رجوع کرد. اصطلاحا میگن جهان طوری است که ما جزئی از این جهان، جزء جهان در جهان است نه بر جهان، بر هستی. پس کسی که در هستی است، قصه چی میشه؟ قصه همون یارو که تو اتاق تاریک فیله رو میخواست ببینه، نهایتش دستش به کجاش میرسید؟ به خرطومش میرسید، میگفت ناودونش. نهایتا ما اینیم دیگه، ما تو دنیای محدود مینگریم. اینجاست که من نظر عرفا رو حالا همطور یاد داشته مختصری کردم. ببینین اینا خودشون از این راه به جایی رسیدن که این حرف امام صادقا جدی گرفتن که ما باید عقلمون رو درست هدایت کنیم، وگرنه با همین عقل هلاک میشیم. من قبل از این که بخونم نظره را، مثالی که میخواستم بزنم، ببینید شما یه وقت است که میبینید این طبیعت مال خداست، اعتقاد شما میگه خدای این طبیعت حکیمه، خیلی رو حساب ساخته است، پس باید با این طبیعت تعامل کرد، عین پزشکی که سعی میکرد خود بدن بیماری یا جواب بده، من کمکش کنم تا جواب بده. مثل سزارینس و چی؟ تولد طبیعی دیگه. امروز خودشون میگن بسیار، خیلی عجیبی میگن، میگن بسیاری از مصونیت ها وقتی است که بچه به طور طبیعی زایده بشه، در این سیری که تولد میشه کلی مصونیت های تا 30 سال تعمیم میکنه. حالا که حوصله داره؟ نه اون دکتره حوصله داره. به قول یکی از این رئیسین بیمارستان ها میگفت که خب هر کاری میکنیم میبینیم که نه، یه مرتبه رومون از راست یک ساعته 30 تا شکمش اینا پاره کردن، بچه ها رو در آورد. هیچ کدوم هم دلیل نداشته، فقط برای اینکه هم پول بیشتر میدن هم آسون تره. خب از این ورم اینقدر محیط تنبلی شده است و نمیدونم جارو برقی و ماشین چیست رخشوری اینا که کسی اصلا دیگه بلد نیست بذات به خودم بزار بلد نی، واقعا گم کرده اینه که این بیچاره هم میمیره اگه شکمشو پاره نکنن بچه رو در رن. ولی چطور شد که اینا به وجود اومد؟ نپذیرفتن در یه بستر طبیعی خیلی چیز. من
مطالعه میکنم، یک کمی رئیس بیمارستانه برای من یه مقدار زیاد شرح میداد که چقدر نفع دارد طبیعی زاییدن. فقط این مسئله اولیه نیست، خیلی مسائل بعدی تو روح بچه و روح مادر و جسم بچه و جسم مادر اثر داره. حالا اینا که گفتیم که دیگه آرزوست، حالا اما مثال من لااقل مثالی است که اهل نظر گفتن. باز دوباره برگردیم به مثالم تا ببینیم این جمله حضرت چه بلایی سر ما میاره وقتی که پشت سر بذاریم این جمله را. خب شما یک میگون طبیعت چیزی نیست، هدیه خدا و نظام حکیمانه الهی اینا نیست که، یه طبیعت مرده است، هر کاری دلم خواست بکنیم. و چه کار کنیم؟ هیچی، میایم اینقدر سوراخش میکنیم، موتور پمپ میذاریم، از 300 متر آب میکشه بالا. خب قدیمی ها بلد نبودن، والا بلدن، کسایی که تخت جمشید به این پیچیدگی یا اهرام مصر را ساختن بلدن بودن از این کارا بکنن، نه میلش نداشتن. یه حرف تحقیقی بزرگانه است، میگن اصلا بناشون این نبود. چرا؟ معتقد بودن طبیعت لطف خداست، در نظام حکیمانه ای تدوین شده است که ما باید باش تعامل کنیم، مثل قابلهی که بچه را میزاوانه. بنابراین اگه بخوایم تعامل کنیم، میام چه کار میکنیم؟ میام قنات میزنیم آروم آروم. فرق قنات رو ببینید، قنات همون سفره های زیرزمینی هدایت میکنن. از نظر علم ریاضی عزیزان بدونن، رشته من هم هست، اونقدر که محاسبه واقعا الهیه، شاید هم قضیه محاسبه برای حفر قنات در کار است، برای حفر چاه و موتور پمپ اونقدر ما محاسبات ریاضی نداریم، تحقیق هم کردن بزرگان. همین امروز با پیچیده اینا تئودولیت بهش میگن، این دوربینایی که خیلی زاویه‌ها رو دقیق می‌کنه، خود این استادای ما می‌فرمودن که ما امروز با این تئودولیت‌های دقیق نمیتونیم این جهت قنات را و این بسام میدونن که حتی یارو که جاده بسام اون زیر زمینا حفر میکرده از اون زیر میکندست، یکی هم از این رو میکندست به هم میرسته. میگه ما هنوز نمیدونیم، ایشون میگفت به ما، میگه ما هنوز نمیتونیم به این دقیقه این کارو بکنیم، یه نیم متر با هم فاصله داره. حالا این مثال ساده بود که میخواستن ما بفهمیم. حالا اما در قنات شما ببینید تعامل هست با طبیعت، یعنی چی؟ عقلش رو جسورانه نیوردست به کار، عقلش را برده است تو دل طبیعت الهی، بر اساس نظام الهی عمل کرده است. عین یه مفسر. مفسر چه کار میکنه؟ مفسر قرآن میگه به نظر من یا تلاش میکنه با عقل خودش حکم خدا را دراره، هیچ فرق نمیکنه آیات انفسی یا آیات افقی یا آیات الهی کیه. شما تو آیات قرآن با عقلتون چه کار میکنی؟ عقلتون میگون به نظر من، یا میگون آقا این قرآن رو خوندم، فکر کردم، تدبر کردم، قرآن اینو میگه. یعنی عقلتون رو برای فهم قرآن به کار بردی. خب اینجاست که حالا دوباره جمله حضرت یادتون باشد، بحث خیلی بلنده. خیلی بدبخت شدن کسایی که این مسئله رو غافل شدن. می فرماد ایاک ان تعمل برأیک شیئا، بر حذر باش از این که با نظر خودت عمل کنی، با عقل خودت. عقل خوب آدم داشته باشه. مثال زدم تحجر، حماقت، اینا خیلی بده. اسلام عقل دوست داره، اما میگه عقل در جای خودش به کار بر. ببین راسل عقلش زیر نور وحی نیورده، علامه طباطبایی خوب فکر کرده است اما زیر نور وحی، یه مرتجع احمق، یه شیخ بی ارزم، یه اصلا عقلش به کار ننداخته است. ما که تو اسلام سومی را توصیه نمی کنیم، که به قول مولوی میگه عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. عقل جزئی یعنی همین عقل راسلی. یه وقت اسم میگن عقل منور به وحی، اونا میگن عقل کلی، عقل محمدی صلوات الله علیه. چون مفصل است من یک کمی شبه خودم. این شعر مال صنایع است، خیلی مرد بزرگ صنایع. ببینیم میگه چی؟ میگه مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سوها. سوها اون ستاره کوریا میگه. میگه که پیغمبر وسط است، تو میگوی به عقل من؟ بگو به عقل محمد صلوات الله علیه و آله. خب ما با این فرض داریم خدمت عزیزانی بحثا میکنیم که عزیزان را اهل سلوک میدونیم، اگه نه ما هیچ وقت این بحثا را نه تو دانشگاه باید بکنیم نه بالا منبر رفقا باید بکنم. اصلا میرزن مردم به هم میگن آقا گفته بی عقل باش. نه، یه مکتبه. باز ببینیم، عقل گوید پا منه اندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کندر تو از این خارها. یک سال بحث میخواد این شعر، اینقدر عجیبه. فنا میدونین یعنی چه؟ یعنی خود نبینیم، هرچه خدا میگوید ببینیم. خب به ما گفته است که صدقه بده، به ما گفته است که حق مردم باید بدی، خمس باید بدی، آدم بید. خب اینا فنا میخواد دیگه. آدم یا خودم کار کردم یا غلط کردی، مال مردم است بده. عقل میگه آقا ضرر میکنی، هم عشق میگه که نه این ضرر تو بس، نه تو این کارت. عشق گوید عقل را کندر تو از این خارها. اینا دقت کنید، این می‌خواست یه جوری ما بفهمیم. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. مگه نه؟ شما بکشین خودت نه. مثلا این میز چند جهت داره؟ خب شش تا دیگه، بالا پایین این ور اون ور این شش تا. خب راست میگه. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. یعنی بکشی به عقل بده میگه بابا همین شش جهته دیگه. عشق میگه بابا برو په کارت یه جور دیگه نگاه کن دیگه. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق گوید عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. امام حسین کدوم بودن؟ تمام حرفای اونایی که گفتن حضرت ابا عبدالله نره کربلا کشته میشه درست بود. با چرا امام حسین درست عمل نکرد؟ عشق بازاری عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. امام حسین وقتی که کربلا تموم شد دیدن عجب قشنگ تموم شد، خیلی عالی تموم شد. آخری مرحله دیگه کشتن خودشون بود دیگه. میدونی نافع میگه که دیدن وقتی شمر اومد بالا سر حضرت، سر حضرت بود، نه حضرت میخندم، برای که به نتیجه نهایی رسید است. اینا که ابن عباس نمیفهمه، که اینا نمیفهمه، نه محمد حنفیه میفهمه نه ابن عباس. اینا ابوالفضلی که زیر ولایت، نمیگم محمد حنفیه بد بوده، بالاخره ولایت امام حسین چیز دیگه است دیگه. همطور که شما دیدین دیگه، ابن عباس تو همین فیلم امام علی، فرق مالک اشتر ابن عباس چی بود؟ مالک اشتر گفت هرچه مولا میگن، آقا گفتن معاویه عزل است. ابن عباس از راه رسید گفتن که معاویه رو اصلا گفت اشتباه کرد. نمیفهمه که خب با عقل میگه درست نبود، یعنی امیرون میگه اشتباه نکرد با عقل ابن عباس، میگه همه درد سر سر همین درست نشو. عقل گوید شش جهت، یه چیزی دیگه تو صحنه است. اینه که حسن میفهمد این عقل ده، اگه ندیدست وحی، اگه ندیدست امام بیچاره میشی. خب بله، کسی ببینید اینا اصلا خلاف حرف مردم معمولی است دیگه. همش میگن اینا رو نگون. کسی کو عقل دوراندیش دارد بسی سرگشتگی در پیش دارد. میگه هم به ما نمیگن آقا دوراندیش باش، بگو ز دوراندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی. بس یعنی میگه همین فلسفه مال عقل نیست، چیز بعدی هم نیست که، اما باید دمی در باشه. وخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، بکن ای موسی جان، بکن ای موسی جان خلعن علیک، فخلعن علیک انک، که اندر گلشن جان نیست خاری. عقل داره ورزشی اومده اینجا، ما میخواییم با عقل ما امام حسین ورزشی کنیم، برو بیرون. اینجا که عقل نمیخواد دیگه. حالا حافظ یه خود مثل من عصبانی نیست، خیلی قشنگ میگه، میگه وحش عقلی گردر و مرجان بود، آن دگر باشد که وحش جان بود. اینم حرفیه دیگه، اینجوری هم عقل جزوی آفتش وهم است و زن، چون که در ظلمات او را شد وطن. این دیگه طلبه دون که اینا یه حرف دارن، ما اینا رو نمیدونیم. حالا اینا که گفتیم چه ربط به حرف امام صادق داشت؟ یا باید خودتون ربط بدید. حضرت حرفشو اینه دیگه، ایا که انت عمل به رأی که شیعا، دیگه از این تونتر که نمیشه حرف زد، که حذر کن از این که با نظر خودت عمل. بعد هم می فرمان حتی احتیاط کن. خدایا به حقیقت حسین که با عقل قرآنی بزرگترین حیات رو به بشریت هدیه کرد، ما را زیر نور وحی قرآنی عقلمان را هدایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.